صبحانه با خبر.
یک صبحانه برای شنیدن، نه خوردن.
پنجشنبه ها رو دوست دارم چون دیگه غمگین نمیشی، دل با پس رهایی از حرفای سنگین نمیشی، یه شاخ گل برات بس تا بدونی دوست دارم، در به در و خرابمون گلهای رنگین نمیشی، گلهای رنگین نمیشی.
یک دو سه Now bring that track. صبح پنجشنبه تون بخیر. پنجشنبه 24 شهریور 1390 که برابر میشه با 15 سپتامبر 2011 میلادی. اینجا صبحانه با خبره، صبحانه با خبری که همه جنجالی ان و پر از غوغای یک پنجشنبه دوست داشتنی. دار، بچه دار، آقا، خانوم، پسر، دختر، پیش از این که بخواییم بریم محل کارتون یا بخواییم زندگی رو آغاز کنیم، چون بعضیاتون شاید تعطیلین و خلاصه خوشی تعطیلی زیر دلتون زده که فرداش هم یه روز قشنگ و تعطیل میتونه باشه، به ویژه اگر برنامه ریزی براش کرده باشین، براتون میخوام از خبرهایی بگم که تا لحظاتی دیگه مشروحش رو از شاهین بشیری خواهید شنید. آمریکا نامه جمهوری اسلامی ایران به مسئول سیاست خارجی اروپا رو تلاش در جهت تغییر افکار عمومی دانست. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دولت خودش رو پاکترین دولت در طول تاریخ توصیف کرد. و رهبران آلمان و فرانسه و یونان درباره بحران فزاینده اقتصادی گفتگوی اضطراری کردند. اما پیش از هر چیزی بد نیست یک تبریک بگیم به همه فوتبال دوستا. پیروزی تیم فوتبال سپاهان، پیروزی که میدونم باید براش بوق در کنیم. حمید بزن. هورا و خسته نباشید برای بچه های گل سپاهان اصفهان و همه اصفهانی های دوست داشتنی و شون زبون. حمید زیاد دیگه سمفونیک شد. اجازه بده بریم سراغ یک سری خبر از زندگی. ادامه میدیم. ایران درگیر یک جنگ تمام عیار با مواد مخدره. این رو مدیر کل همکاری های بین المللی پلیس یونان در دیدار با رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گفته. اما برای اونهایی که اهل رانندگی هستن و احیانا الان که پشت رول نشستن دارن صدای ما رو از صبحانه با خبر میشنون، رفع ترافیک خیابان ابو سعید با نصب پل غیر همسد، پروژه ساخت پل روگذر تقاطع خیابان ابو سعید و وحدت اسلامی که از مدتی پیش عملیات اجرایی شدن اون آغاز شده، همکنون در مرحله اجرای ستون هاست. و و اما بر اساس تدابیر اتخاذ شده و در نتیجه بررسی‌های کارشناسی تردد موتورسیکلت و خودروهایی با وزن بیشتر از 15 تن پس از ساخت و بهره برداری از تونل نیایش ممنوع می‌شود. و سرانجام این که چون فرصت به اصطلاح زیاد نیست و همیشه این شاهین بشیری عادت داره که نگاه کنه به اون ساعتش، من یک خبر جالبم بگم که خوندم این برای دانشجوها خیلی خوبه و آموزنده. آقای بشیری،
مگه من دانشجو هم که
من نگاه میکنم؟ گفتم براشون آموزنده است. این که بر اساس شیوه‌نامه اجرایی انضباطی دانشجویان علوم پزشکی، استعمال دخانیات در دانشگاه و اماکن مرتبط جزء بند رسیدگی به تخلفات اخلاقی قرار میگیره و بنابراین یک دانشجوی سیگاری دو ترم از تحصیل محروم شده. حالا یک نفس عمیق بکشین، میخوایم از اون ایرونی پسنداشو بهتون بگیم.
سلام 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 همه گی سلام همه گی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام
یک سلام به زندگی، یک سلام به شما و یک سلام به شاهین بشیری. و حالا بریم سراغ خبرها.
محمد یادت باشه بعد از برنامه من بگی اون بوق هالیوودی رو از کجا پیدا کرده بودی؟
اون بوق هالیوودی شاهکار حمید رکیم.
خب پس از
کارگردان از حمید برنامه امروزمون
از حمید میپرسم. با سلام به شنوندگان، گلن دیویس سفیر آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه ضمن رد نامه اخیر سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته ایران به کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای از سرگیری مذاکره درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی افزود که هدف تهران از این اقدام فضاسازی برای تغییر افکار عمومی به نفع خود است، در حالی که تاکنون جمهوری اسلامی تعهدات بین المللی خود را نقض کرده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در واکنش به کسانی که دولت وی را به اختلاس متهم می‌کنند گفت این دولت پاکترین دولت در طول تاریخ است. احمدی نژاد ضمن آنکه سکوت خود را به دلیل احترام به رهبر و ملت دانست افزود این سکوت همیشگی نخواهد بود. به گزارش ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران، محمود احمدی نژاد همچنین از رئیس قوه قضاییه خواسته است موضوع اختلاس 3000 میلیارد تومانی بانک صادرات را در دستور کار قرار داده و مشخص کند که چه کسانی پشت پرده سوء استفاده از این بانک حضور دارند. با اوج گرفتن بحران در اقتصاد یونان، رهبران آلمان و فرانسه روز چهارشنبه در تماسی اضطراری با نخست وزیر این کشور گفتگو کردند. این مذاکره تلفنی پس از افزایش فشارهای بین المللی بر اروپا برای یافتن راه حلی در برابر بحران منطقه یورو که بازارهای مالی جهانی را نیز به لرزه درآورده است انجام شد. با ادامه رکود شدید در اقتصاد یونان، نگرانی ها نسبت به سقوط بازار این کشور در آشفتگی و هرج و مرج به شدت افزایش یافته است، چون این شرایطی میتواند بر اقتصاد 17 کشور منطقه یورو تأثیرات شدیدی بر جای نهد. به گزارش بخش افغانستان رادیو اروپایی آزاد، رادیو آزادی صبح چهارشنبه پس از ورود نیروهای ایرانی به خاک افغانستان، درگیری‌های میان مرزبانان دو کشور رخ داد که تلفاتی در پی نداشت. به گفته یکی از مقامات محلی ولایت نیمروز در جنوب غربی افغانستان، مرزبانان ایرانی که وارد این منطقه شده بودند قصد ساخت یک قرارگاه در داخل خاک افغانستان را داشتند. ایران تاکنون واکنشی به این خبر نشان نداد. دست. و علی اصغر حسینی، وکیل اسفندیار رحیم مشایی، مسئول دفتر محمود احمدی نژاد میگوید بجز شکایت از گفته‌های اخیر منصور عرضی علیه موکلش، سال گذشته هم به دلیل توهین و افترا از آقای عرضی شکایت شده، ولی هنوز به هیچ یک از این شکایات رسیدگی نشده است.
خیلی ممنون شاهین، اجازه بده بریم سراغ گزارش‌ها. گزارش‌ها رو آغاز می‌کنیم با رسیدن به روزهای پایانی شهریور ماه که با برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد همزمانه، پیش بینی درباره واکنش‌های جهانی نسبت به سخنرانی‌های آقای احمدی نژاد که معمولاً سخنرانی‌های بحث برانگیز هم هست، تبدیل به یکی از موضوعات مورد علاقه رسانه‌های بین‌المللی شده. امسال هم رئیس جمهوری ایران آقای احمدی نژاد قصد سفر به نیویورک رو کرده. گزارشی رو بشنوید که نوشین سید حسینی تهیه کرده.
محمود احمدی نژاد دیروز چهارشنبه از آمادگی خود برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در هفته آینده خبر داد. رئیس جمهوری ایران که این روزها سرگرم بازدید از استان اردبیل است، در حالی از آمادگی سفر به نیویورک می‌گوید که حضور او در مجمع سازمان ملل در طول چند سال گذشته همواره بحث برانگیز بوده و از این رو توجه بسیاری از رسانه‌های جهانی را به خود جلب کرده است. آقای احمدی نژاد سال گذشته در سخنرانی خود در مجمع سازمان ملل با متهم کردن آمریکا به دست داشتن در حملات تروریستی 11 سپتامبر خشم واشنگتن را برانگیخت. دو سال قبل هم با سخنرانی احمدی نژاد در محل اجلاس شماری از هیئت‌های دیپلماتیک از جمله آمریکا و فرانسه با ضد یهودی و تنفرآمیز خواندن سخنان او سالن برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل را به نشانه اعتراض ترک کردند. ششمین رئیس جمهوری اسلامی ایران پیش از سفر امسال خود به آمریکا از دخالت نظامی ناتو هم انتقاد کرده و آن را به نفع ملت‌های منطقه ندانسته است. محمود احمدی نژاد در سخنان خود هوشمندی و دوستی را لازمه ی حل مسائل ملت‌ها دانست که به گفته او باید بدون دخالت غربی‌ها انجام شود. اشاره رئیس دولت دهم ایران به حملات هوایی نیروهای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در طول چند ماه گذشته علیه مواضع نیروهای دولتی لیبی است که به مخالفان حکومت کمک کرد که به رژیم 42 ساله معمر قذافی در لیبی پایان دهند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، محمود احمدی نژاد در سفر هفته آینده خود به نیویورک برای شرکت در اجلاس عمومی سازمان ملل قصد دارد کتابی به نام اسناد اشغال ایران توسط متفقین در جنگ جهانی دوم را با خود به همراه ببرد و نسخه‌هایی از آن را به هیئت‌های سیاسی حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل هدیه کند. دو سال پیش بود که آقای احمدی نژاد اعلام کرد کشورش قصد دارد خسارت‌های جنگ جهانی دوم را که ناشی از اشغال ایران توسط نیروهای متفقین است پس از بیش از 60 سال مطالبه کند.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید. بریم سراغ گزارش بعدی. نسرین ستوده وکیل پایه 1 دادگستری ایران از سوی دادگاه تجدید نظر به 6 سال حبس و 10 سال محرومیت از وکالت محکوم شده. این حکمیه که به وکیل خانم ستوده ابلاغ شده. پیش از این خانم ستوده به 11 سال حبس و 20 سال محرومیت از شغل وکالت و 20 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود. بکتاش خمسه‌پور گفتگویی رو داشته با الهی هیکس فعال حقوق بشر و پرسیده آیا حکم دادگاه تجدید نظر به مفهوم تخفیف حکم دادگاه بدویست؟ الهی هیکس در آمریکا:
واقعا سردرگمی که همه الان این چند روز گذشته پیدا کردن در رابطه با حکمی که برای خانم دوزوزه صادر شده، همونطور که شما احساس میکنید یا برای تحلیل میکنید که ممکنه تخفیف باشه، ولی نشون میده که اصلا اون حسن اولیه بچه اساسی صادر شده که واقعا بچه اسنادی واقعا صادر شده، چه دادگاهی تشکیل شده. و ما میبینیم که همین چند روز گذشته رئیس جمهور کشور میاد و دو نفر را که به جاسوسی علیه مملکت محکوم شدن را میگه اینها به زودی آزاد میشن، در حالی که بلافاصله قوه قضاییه و مقامات قوه قضاییه این مسئله رو رد میکنن. آنچه که واقعا جای بیشتر از نگرانی هستش این هستش که در کشور قانونی وجود نداره و هرج و مرجی آنچنان برپاست که این دادگاه و اون دادگاه هر مسئله ای از یک وکیل مدافع تا یک چند نفر دو نفر جوانی که از مردهای کشور با اشتباه، حالا اون هم هنوز مردم نیست، این نشان دهنده هرج و مرج و پیچ قانونی عجیبیه که در کشور حاکم هستش. مهم نیست که الان در حال حاضر چه حکم برای خانم ستوده صادر کردن در واقع.
خانم هیکس، شما به عنوان یکی از فعالین حقوق بشر فکر میکنین این وضعیت، وضعیتی که همکنون بسیاری از وکلای دادگستری ایران باهاش روبرو هستن، در زندان به سر میبرن، واقعا چه از این وضعیت میتونه بیرون بیاد با توجه به اینکه حتی وکلای که خودشون دارنده پرونده های دفاع از زندانیان سیاسی، دانشجویان و فعالین دیگر بودن، اینک خودشون در زندان هستن، پیامد این وقایع چه خواهد بود؟
این فقط پیامده، این مسئله که برای وکلا آمده شاید آخرین گروه، من نمی‌تونم بگم آخرین گروه، ولی وکلا در واقع در ایران به صورت نیست کسایی هستن که گروه های امداد در جبهه جنگ هستن که باید از هر مسئولیتی برخوردار باشن. فعالین سیاسی، روزنامه نگاران، فعالین جامعه مدنی، همه هیچ کس از گزند سرکوب در دوران سیاست جمهوری احمدی نژاد در امان نمونده و میشه باشد آخرین گروه گروه بکنه دادگستری هستند و اونها هم وضعیتشون مثل روزنامه نگاران هستش. ما بسیاری از روزنامه نگاران که کارشون فقط خبررسانی بوده و تجزیه و تحلیل آنچه که در کشور میگذره، گروهشون در زندان هستند، گروهشون در تبعید هستند و گروهشون به طور اجبار ساکت شدند. همچنین فعالین جامعه مدنی و سازمانهای جامعه غیر دولتی و الان میبینیم که خب وضعیت وکلا به این صورت هستش. آقای سلطانی، آقای دادخواه، خانم عبادی، خانم ستوده، مهرانگیز کار، خانم مهناز پراکنده، آقای قاسم شلسدی، پرونده‌های فعالین سیاسی روزنامه‌نگاران و فعالین جامعه مدنی رو پذیرفتن و خودشون سرنوشتی پیدا نکردن، مثل خانم ستوده در زندان یا در تبعید یا به اجبار بازار پست خود شدن.
الهیه هیکس بود، فعال حقوق بشر در آمریکا.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
صندوق توسعه ملی که به منظور مدیریت مطلوب درآمدهای نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده، فعالیت رسمی خودش رو آغاز کرده. گفتگوی اقتصادی امروز ما هم با فریدون خاوند به همین موضوع اختصاص داره. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای درگامی و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، صندوق توسعه ملی در ارتباط با مهمترین منبع درآمد ایران که نفت و گاز به وجود اومده، با این حال فعالیت رسمی این نهاد که این هفته آغاز شد هیچ سر و صدایی رو به دنبال خودش نداشت. چرا این مسئله با هیچ واکنشی همراه نبود توی محافل رسانه‌ای ایران؟
صندوق توسعه ملی از لحاظ فلسفه وجودیش و از نظر هدفهایی که براش در نظر گرفته شده نهادی از خیلی مهم، چون که باید بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز رو تبدیل بکنه به ثروت‌های ماندگار و سرمایه‌های زاینده رشد اقتصادی تا سهم نسل‌های آینده از منابع زیرزمینی ایران از بین نره. خب مسئله اینجاست که چرا نهادی با این اهمیت تقریبا با بی‌تفاوتی افکار عمومی روبرو شده؟ من فکر میکنم به این دلیل این مسئله پیش اومده که نهادی مشابه به نام حساب ذخیره ارزی که 11 سال پیش به وجود آمد تا بخشی از درآمد ناشی از صادرات نفت رو ذخیره بکنه برای مقابله با روز مبادا، این حساب ذخیره ارزی با شکست دردناکی روبرو شد، چون که با وجود دستیابی ایران به حدود 500 میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت، دست آخر در این حساب چیزی به جا نموند و هر چی که در این حساب بود با دستبردهای دولت عمدتاً برای جبران کسری بودجه برباد رفت. برنامه 5 ساله پنجم به جای حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی رو به وجود آورد که چند ماهی وجود داره ولی فعالیت رسمیش همین هفته شروع شده با امضای قراردادی با بانک صنعت و معدن و همینطور با بانک کشاورزی به منظور اعطای تسهیلات صندوق به بخش خصوصی. ولی با توجه به ناکامی بزرگ حساب ذخیره ارزی، طبیعتاً صندوق رو هم کسی جدی نمیگیره و همین موضوع دلیل بی‌تفاوتی است در قبال این نهاد.
ولی مسئولان صندوق توسعه ملی آقای خاوند همین هفته اطمینان دادن که این نهاد به سرنوشت حساب ذخیره ارزی به گفته اونها دچار نخواهد شد. آیا مکانیزم‌های نظارتی جدیدی وجود داره که جلوی تکرار تجربه نچندان خوشایند حساب ذخیره ارزی گرفته بشه؟
ماده 84 قانون برنامه 5 ساله پنجم تلاش کرده از راه ایجاد هیئت امنا، هیئت عامل و هیئت نظارت جلوی منحرف شدن صندوق توسعه ملی رو از هدفهایی که برای اون در نظر گرفته شده بگیره. ولی رئیس جمهوری و دستگاه اجرایی در ترکیب هیئت امنا و هیئت عامل هنوز جای بسیار مهمی دارند و به علاوه در کشوری که در اون از شفافیت و پاسخگویی خبری نیست و پارلمان و رسانه ها هم از آزادی برخوردار نیستند، چطور امکان داره که موجودی صندوق از دستبرد دولت در امان بمانه؟ و همین علت هست که در قبال این نهاد نوعی عدم اطمینان وجود داره.
آیا نهادهای مشابه صندوق توسعه ملی رو تو کشورهای دیگه هم سراغ دارین که واقعا در اداره ثروت ناشی از نفت به موفقیت دست پیدا کرده باشن؟
من فکر میکنم که موفق ترین کشور در این زمینه نروژ هست که بخش بسیار بزرگی از درآمدهای نفتیش رو در صندوقی جمع کرده برای تأمین آینده اقتصادی کشور و مقابله با بعضی نیازها از جمله کسری صندوقهای بازنشستگی. اگر روزی مردم سالاری واقعی در خاورمیانه برقرار بشه، تجربه نروژ میتواند بهترین الگو باشه برای اداره مطلوب و عادلانه درآمدهای نفتی و طبعا ایرانی ها هم از این تجربه میتوانند الهام بگیرند.
آقای خاوند سپاسگزارم.
متشکرم آقای زرقامی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در اینجا نوبت میرسه به مروری بر عناوین مهم روزنامه های امروز صبح چاپ پایتخت در آخرین روزی که روزنامه ها منتشر میشن در ایران. با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. شهرام سلام، صبحت بخیر.
محمد زرقامی سلام، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، روزنامه کیهان واکنش آقای احمدی نژاد به مسئله اختلاس 3000 میلیارد تومانی رو منتشر کرده و گفته که به نقل از آقای احمدی نژاد، قوه قضاییه عاملان اختلاس رو به من معرفی کنه.
بله، امروز روزنامه کیهان علاوه بر روزنامه کیهان، روزنامه های جامع جمع، تهران امروز، ابتکار، شرق و برخی دیگر از روزنامه ها در صفحه نخست خودشون از واکنش آقای احمدی نژاد نسبت به اختلاس 3000 میلیارد تومانی که در سیستم بانکی صورت گرفته رو مورد توجه قرار دادن و نوشتن که ایشون روز گذشته در جریان سفر به استان اردبیل اعلام کرده که قوه قضاییه باید برخورد بکنه با کسانی که این اختلاس رو انجام دادن. البته غیر از روزنامه کیهان، روزنامه جامعه جمع از قول آقای احمدی نژاد نوشته که قرار شده بود ما بی سر و صدا این اموال رو از این افراد پس بگیریم، اما خبر رو منتشر کردن دیگران و قلم‌های خبیث ما رو به عنوان مجرم و متهم این پرونده معرفی کردن. روزنامه تهران امروز هم نوشته که آقای احمدی نژاد ادعا کرده که دولتش پاکترین دولت تاریخ ایران بوده و این اختلاس 3000 میلیارد تومانی هم به مقامات دولتی هیچ ربطی نداره، در حالی که روز قبل یعنی روز چهارشنبه روزنامه‌های کیهان، جمهوری اسلامی و تهران امروز نامه‌ای رو منتشر کرده بودند از رئیس دفتر آقای احمدی نژاد اسفندیار رحیم مشائی خطاب به دو وزیر که در اون تاکید شده بود آقای احمدی نژاد موافق هست تا پنجمین شرکت دولتی که فولاد خوزستان هست رو به شرکت امیر منصور آریا واگذار بکنه.
جهان صنعت خبر داده که نشست ویژه‌ای برای بررسی اختلاس پشت درهای بسته در وزارت اقتصاد و مجلس قرار برگزار بشه.
روزنامه جهان صنعت گزارش داده که ماجرای اختلاس 3000 میلیارد تومانی همچنان اخبارش ادامه داره و در حالی که مسئولان اقتصادی و دولتی باید شفاف سازی بکنن و سخنان متناقض بیان نکنن، رو آوردن به برگزاری جلسات ویژه در پشت درهای بسته و کسی هم از محتوای این جلسات خبری نداره. تازه ترین مورد از این جلسات به نوشته روزنامه جهان صنعت روز چهارشنبه در اتاق وزیر اقتصاد با حضور خود آقای شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد اصغر ابوالحسنی، محمود بهمنی، حمید پورمحمدی و محمد جهرومی که مدیر عامل بانک صادرات است برگزار شده، اما محتوای این جلسه در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته.
روزنامه شرق از اختصاص 800 میلیارد تومان به هزینه محرمسازی مدارس دخترانه خبر داده.
بله، روزنامه شرق امروز گزارش داده که وزارت آموزش و پرورش در حال اجرای طرحی هست تحت عنوان محرمسازی مدارس دخترانه و به گفته آقای مرتضی رئیسی، رئیس سازمان نوسازی و معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش، برای این طرح 800 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده. هدف دولت اونطوری که روزنامه شرق نوشته این هست که با ساخت دیوارهای بلند برای مدارس دخترانه و استتار مدارس در حیاتهای مرکزی ممنوع کردن ورود نامحرمان به مدارس دخترانه طرح تازه‌ای رو برای دختران اجرا بکنه تا از این طریق بحث عفاف و حجاب رو گسترش بده.
و سرانجام سراغی هم بگیریم از روزنامه جمهوری اسلامی. این روزنامه نوشته که رئیس سازمان پدافند غیر عامل شبکه‌های اجتماعی رو به جاسوسی متهم کرده.
روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده که آقای غلامرضا جلالی که سرتیپ سپاه پاسداران هست و همزمان رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور هم هست، در سخنانی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی اینترنتی رو به جاسوسی متهم کرده و گفته که شبکه‌های اجتماعی اینترنتی امنیت اجتماعی داخل کشور رو به خطر می‌اندازند و ما باید با تدوین قوانین بیشتر و محدودیت‌های بیشتر برای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی سعی بکنیم که جلوی گسترش این شبکه‌های اجتماعی رو بگیریم. ضمن اینکه ایشون ادعا کرده از طریق شبکه‌های اجتماعی دشمنان از ایران جاسوسی میکنن. به این ترتیب ایشون تاکید کرده که اگر دشمنان بخوان روی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی تمرکز بکنن، آسیب خواهند رسوند به جمهوری اسلامی و باید با استفاده از نیروهای بسیجی در اینترنت جلوی این شبکه‌های اجتماعی گرفته بشه.
نگاهی بود اجمالی بر عناوین مهم روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. در دقایق آینده مروری داریم بر مهمترین عناوین رویدادهای دیگر شهرهای ایران.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خب می‌خوایم بریم یک ترانه بشنویم، یه ذره حال و هواتون صبحانه‌ای بشه و مهمتر از اون، امروز پنجشنبه است. پنجشنبه روز عاشقاست، روز دختر پسرهای جوونی که عاشقن، چون به هر حال وقت دارن که یه مقدار به خودشون برسن، بزنن به دل کوه و دشت و کمر. امیر هم از اون ور همکارای من خلاصه جمع شدن، میخوان یک ترانه عاشقانه رو تقدیم کنن به همه شما. اسم این ترانه هست بانو، تقدیم به همه دخترای گلبانوی ایرانی که نشستن دارن گوش میدن. ترانه ایلیا منفرد، آهنگ یک آهنگ کاور از ساخته های مشهور غربیه و خود ایلیا و محمد رضا ایوازی با هم خوندن. بشنویم.
من تنها عاشق ترین مرد رو زمین تو رو میخوام، تو تنهاییم و ازم بگیر بی تو قندینم، برگرده بهترینم. شب و روز منو بردی سوی غربت، نرو اگه بری میمیرم توی حسرت. بی تو من در دنیا رو رو دلم بستم، با دوباره عکسای یادگاری تو دستم. بانون نرو برگرد، بانون نرو. شب و روز منو بردی سوی غربت، نرو اگه بری میمیرم توی حسرت. تنهایی ولی چاره چیه؟ لبهام میخنده ولی چشمام دیگه بارونیه. آخرین بارم میگم بانو نرو، نرو از پیش من، نرو بانو نرو. دل منو برده، قلبم یه توی سینه مرده، تو که دل منو بردی، چه قسمو که نخوردی. ای بهترینم واسه تو، بهترینم. شب و روز منو بردی سوی غربت، نرو اگه بری میمیرم توی حسرت. برو دای چشماتو از چشماش بگو، نکن نگیه برو تو واسه اون نابون نکن.
یک ترانه عاشقونه و متفاوت از محمد رضا ایوازی، ایلیا منفرد، بانو، برای همه گلبانوهای ایرانی.
شب و روز منو بردی سوی غربت، نرو اگه بری میمیرم توی حسرت. چاره چیه؟ لبهام میخنده ولی چشمام دیگه بارونیه. آخرین بارم میگم بانو نرو،
نرو از پیش من، نرو بانون، نرو میخنده ولی چشمام دیگه بارونیه، آخرین بارم میگم بانو نرو، نرو از پیش من، نرو بانو، نرو
بانو. یک ترانه عاشقانه بود که شنیدید از محمد رضا عوضی، ایلیا منفرد، کلام ایلیا منفرد و البته آهنگ که یک آهنگ مشهور غربی بود. بریم سراغ تازه ترین خبرها با شاهین بشیری.
با سلام مجدد. لئون پانتا وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در هشداری به پاکستان گفت کشورش هر کاری برای دفاع از نیروهای خود در خاک افغانستان که مورد حمله شبه نظامیانی از پاکستان واقع می شوند انجام می دهد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در واکنش به کسانی که دولت وی را به اختلاس متهم می‌کنند گفت این دولت پاکترین دولت در طول تاریخ است. گلن دیویس سفیر آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه ضمن رد نامه اخیر سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران به کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای از سرگیری مذاکره درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی افزود که هدف تهران از این اقدام فضاسازی برای تغییر افکار عمومی به نفع خود است، در حالی که تاکنون جمهوری اسلامی تعهدات بین‌المللی خود را نقض کرده است. با اوج گرفتن بحران اقتصادی در یونان، رهبران آلمان و فرانسه روز چهارشنبه در تماسی اضطراری با نخست وزیر این کشور گفتگو کردند. به گزارش بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی صبح چهارشنبه پس از ورود نیروهای ایرانی به خاک افغانستان درگیری‌هایی میان مرزبانان دو کشور رخ داد که تلفاتی در پی نداشت.
خب از شما دعوت میکنم همراه ما همچنان باشید در نیمه دوم، نیم ساعت دوم صبحانه با خبر که مهمون امروزمون سعید محمدیه، مهمون خونه های البته شما.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نوبت میرسه به مروری بر رویدادهای فرهنگی که مطابق هر روز در کنار فرج سرکوهی هستیم. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای زرقامی، به شنوندگان عزیز و روز بسیار خوبی براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی اجازه بدید برنامه رو با یک خبر خیلی خوش برای دوستداران تئاتر آغاز کنیم و همچنین دوستداران سینما، چون اکبر عبدی هنرپیشه ایه که هم در سینما معروفه و هم اگر بیاد روی صحنه تئاتر قطعا میتونه تعداد زیادی تماشاگر رو به تئاتر بکشونه و قراره که اکبر عبدی با نمایشنامه پنجره فولاد به تئاتر بیاد.
بله، نمایشنامه پنجره فولاد که آقای اکبر عبدی در او بازی میکنه از امروز اجراش آغاز خواهد شد. حالا جالب این است که شهرداری منطقه 15 تهران سفارش داده. اینم بسیار اقدام خوبی است که شهرداری آگاهی نمایشنامه سفارش بدن و این در تالار سوم خرداد فرهنگسرای خاوران از امروز به صحنه میره و تا 20 مهر ماه هم اجرا خواهد شد. این نمایش رو آقای جواد هاشمی کارگردانی کرده و آقای مهدی توسلی متنش رو نوشته. البته نمایشنامه یک نمایشنامه است با مضمون مذهبی، یعنی در واقع بر اساس آداب زیارت مرقد امام هشتم شیعیان نمایشنامه طراحی شده.
اما یک خبر دیگه بگیریم از یک هنرمند مشهور ایرانی دیگه، نورالدین زرین‌کلک که از برجسته ترین انیمیشن سازهای ایرانه و به نوعی معروف به پدر انیمیشن سازی ایران. آقای زرین‌کلک قراره که 3 از دانشگاه‌های آمریکا آثارش رو به نمایش بگذارن.
این هم خب خبر خوبی است. به هر حال آثار هنرمندان ایرانی در دنیا معرفی میشه. البته آقای نورالدین زرین‌کلک در دنیا هم مشهور هستن، همونطور که شما گفتین، به عنوان کسی که انیمیشن های بسیار زیبایی ساختند و در گذشته به خصوص پیش از انقلاب کارهای بسیار زیبایی رو ارائه دادند. حالا ایشون یک انیمیشن سگانه دارند، یا 3 انیمیشن هست با عنوان دنیای دیوانه، ابرقدرت ها و بنی آدم. این از 24 سپتامبر تا 15 نوامبر که میشه تقریبا از اول تا 6 مهر ماه قرار است که این اثر در دانشگاه ملی لس آنجلس، در دانشگاه اروین شهر کانتی آمریکا و در دانشگاه کلرادو آمریکا به نمایش گذاشته بشه. این اثر خودشون ایشون اعلام کردند که این اثر دنیای دیوانه خطاب به جامعه بین الملل هست یا سازمان ملل هست یا تنزیست درباره سازمان ملل ابرقدرت ها. خب باز از اسمش معلوم هست که تنزیست درباره قدرت های بزرگ جهانی و بنی آدم، تنزیست درباره جنگ افروزی. این اثر قرار در دانشگاه آمریکا نمایش داده بشه، همونطور که گفتم، و بعد در دانشگاه لس آنجلس که ابتدا هم نمایش این آثار از دانشگاه لس آنجلس آغاز خواهد شد، علاوه بر نشون دادن این اثر یک کارگاه هم برگزار میشه و قرار است بعد از این که در آمریکا همین آثار نشون داده شد، در جزایر کارائیب و شهر سان دیگو همین آثار عرضه بشه.
اما پایان ببریم این گفتگومون رو با یک خبر خوش دیگه، و اون هم برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم استرالیا است، و اونجا هم یک هنرمند بزرگ دیگه ایرانی، یک کارگردان خوب، کامران شیردل که مستندهاش مثل تهران پایتخت ایران است مشهوره، قراره که تو اون جشنواره آثارش مرور بشه.
14th جشنواره بین‌المللی فیلم اوپرن در شهر سیدنی استرالیا، یکی از جشنواره‌های بسیار معروف فیلم دنیا هستش، از 28 شهریور ماه آغاز خواهد شد تا اول مهر، و بخشی از این جشنواره اختصاص داره به مرور آثار کامران شیردل. خب کامران شیردل همونطور که گفتین یکی از بزرگترین کارگردانان مستندسازان ایرانی هستش. شیردل میدونیم که در ایتالیا تحصیل کرد و بعد در اونجا با کارگردانان بسیار بزرگ نئورالیست ایتالیایی کار کرد. سال 43 فیلم آینه ها رو ساخت و در ایتالیا، و بعد به ایران آمد و در ایتالیا البته حتی سینماگران بزرگی مثل جان هیوستن کار کرد، اصلا دستیارش بوده. در سال 44 به ایران اومد، اولین مستندی که ساخت من به یاد دارم بوم سیمین که بسیار مستند زیبایی بود. بعد یک مستند بسیار زیبا ساخت به نام نظامتگاه از زندان ها که البته توقیف شد، اما یکی دو جا نمایش داده شد، مستند بسیار درخشانی بود. بعد همونطور که شما اشاره کردین تهران پایتخت ایران است که از درخشان ترین کاراش است، و بعد هم فیلمی ساخت از قلعه که این در واقع یک منطقه از تهران بود که روسپی ها در اون منطقه بودند، به اصطلاح قلعه میگفتن. یه فیلمی ساخت که بسیار بسیار فیلم زیبایی بود، البته این فیلم هم بعد از یک نمایش توقیف شد. بعد فیلم سینمایی ساخت در سال 51 اون صبح روز چهارم که بسیار فیلم بسیار خوبی هستش. بعد از انقلاب خب آقای شیردل کمتر تونست مثل سابق کار بکنه، سانسور دستش رو بست، اما در کارنامه بعد از انقلاب هم حدود 100 تا مستند کوتاه و بلند ساخته، البته بیشتر صنعتی یا تبلیغاتی هست.
آقای سرکوی سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
نوبت میرسه به مروری بر تازه های موسیقی ایران و جهان همراه با علی ناظمی. علی سلام، صبحت بخیر.
سلام، صبحت بخیر محمد، امیدوارم صبحت خیلی خوب شروع کرده باشی. همین آرزوام به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر میکنم.
علی پیش از این اگر خاطرت باشه یک صحبتی کرده بودیم درباره گروه افشارستان که به سرپرستی میلاد درخشانی قرار بود 10th و 11th شهریور ماه روی صحنه بره، اما مثل اینکه این اجراها به امروز پنجشنبه موکول شده.
درسته، به نظر میاد یک سری ناهماهنگی باعث شده بود که اون اجراها برگزار نشه، اما برنامه های گروه تغییر نکرده و قراره که مثل قبل بخشی از آلبوم قبلی گروه افشارستان رو اجرا بکنن که آلبومی متشکل از موسیقی تلفیقی ایرانی و جاز آمریکایی لاتینه. کسایی هم میلاد درخشانی رو همراهی میکنن توی اجرا در نوازندگی، چون آرش مقدم سازه ضربی میزنه و پدرام درخشانی سنتور.
اما به غیر از این اجراها قراره که یه اجراهای دیگه هم برگزار بشه، از جمله مثلا گروه مهربانی قراره روی صحنه بره، گروه مسایا قراره که اجرا داشته بشه.
درسته، گروه مسایا اجراش خیلی اجرای خاصیه، اونا رو هانیبال یوسف همراهی میکنه، اما گروه کور نامیرا و گروه کور بن ایل با حضور افتخاریشون اونها رو همراهی میکنن که اونها اجرای آواسه جاودان جهان رو انجام میدن. گروه موسیقی مهربانی هم همونجوری که اشاره کردی با خوانندگی حسن علی شاپور و سرپرستی سلمان سالک در تالار اندیشه حوزه هنری به روی صحنه میره و اونها قطعاتی از خود سلمان سالک رو اجرا میکنن.
خب قطعی هم که شنیدین از تمرین گروه مسایا بود. و یک خبر هم برای طرفداران موسیقی پاپ داخل ایران، آلبوم جدید حامی به زودی منتشر میشه.
درسته، سایت موسیقی ایران دمویی از آلبوم جدید حمید حامی گذاشته، آلبومی که مثل آلبوم قبلیش هم عاشقانه است و آلبومی که متشکل از آهنگ‌های پاپیه که در این فضایی که از حمید حامی می‌شناسیم همچنان همون فضا رو تکرار می‌کنه، ولی با از نظر صدا با آلبوم‌های قبلیش به نظر میسه متفاوته.
دست خودم نیست گاهی که نیستی دیوونه میشم، کنج اتاقم میمیرم اما آروم نمیشم، کجای گریه تمام گذاشتی که بیقرارم، دست خودم نیست راه گریزی از تو ندارم، وقتی که نیستی دلگیرم از من، میپاشم از هم تا وقت میگم از یاد تو رفتم، چه کردی با من که آینه ما را نمیشناسم.
و حالا از موسیقی جهان سراغی بگیریم برای اونهایی که علاقه‌مندن که بدونن چه اخباری در سطح جهان در ارتباط با هنر موسیقی اتفاق افتاده. یک سری بزنیم به آلبوم‌های تازه منتشر شده و اون هم آلبوم‌هایی که از سه چهره موفق موسیقی راک جهان به بازار عرضه میشه.
لیون خوید هنرمند راک 47 ساله دو سالی بوده در جزیره با هما زندگی میکرده و به نظر میرسه که آلبوم جدیدی رو بیرون میده، آلبومی که متشکل از آهنگهای راک، فانک راک و سول هست. از یک منبع موثق هم شنیده شده که گروه ون هلن آلبوم جدیدی رو قراره بیرون بده. گروه آمریکاییه که از سال 1974 همیشه مطرح بوده و کلی هم طرفدار توی ایران داره. گروه ایروسمیت گروه بزرگی که خیلی اون رو به عنوان بهترین گروه راک اند رول آمریکا یاد میکنن، خیلی اونها رو بچهای بعد از شهر بوستون مینامن، قرار آلبوم جدیدی بده. اونجوری که مدیر برنامه‌های جدید گروه گفته این آلبوم به مانند آلبوم‌های قبلی گروه همچنان پر سر و صدا خواهد بود و پر از آهنگ‌های خوب راک. Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood.
خب همونطور که شنیدید تازه های موسیقی بود و پس از تازه های موسیقی معمولا نوبت میرسه به مهمون امروزمون. مهمون امروز ما سعید محمدیه که برای شما شناخته شده است. یه چیز جالبی هم میگم، فردا دو تیم مطرح پرسپولیس و استقلال بازی دارن. سعید محمدی پرسپولیسیه و حالا بریم گفتگو با یک پرسپولیسی رو بشنویم. سعید جان سلام، صبحت بخیر.
سلام عرض میکنم، امیدوارم که حال همه شنوندگان شما خوب باشه، خودتونم خوب باشین. محمد جان چه عجب رادیو فردا یاد ما افتاده.
ما همیشه یاد تو هستیم، اتفاقا کارهای قشنگ تو شنیدن، به ویژه این اواخر درخت بی‌سایه و اما تو چیز دیگری، درسته؟
بله بله،
دو تا از کارهای خوبی بود که پرطرفدارم شد.
اصلا مسیر فعالیت های هنری منو عوض کرد. من سالهای دور رفتی که اومدم و اصلا شغل خوانندگی مشکلی کردم. هدفم و اصلا فکری که در ذهنم داشتم یه چیز دیگه ای بود. اون موقع که نخ مثلا خواننده مثل فرهاد و فریدون فروزی و دادیش اینا خواننده های معمول روزگار ما بود. و خب منم دوست داشتم که پا بذارم جای پای اونام. ولی خب متاسفانه وقتی به لس‌آنجلس اومدم گذران زندگی و احتیاج من در آوردن طوری شد که مجبور شدم که مقدار کارهایی رو بکنم که این زمان مردم بیشتر میطلبیدن و کمپانی های پخش موزیک بیشتر از آدم میخواستم تا بابتش سرمایه گذاری بکنم. خب من اون رو رفتم، ولی بعدا با آهنگ دیار که درآمد و استقبال بی‌نظیر مردم از کارم دیدم انقدر خوشحال شدم و خدا رو بارها شد کردم که اون کاری که میخواستم کردم و مردم پسندیدن و بهم به قول این طرفی ها اوکی دادن. و خب درخت بی‌سایه اما چه چیز دیگری که اومده دیار بودن و الان هم که یه آلبومی در دست تهیه دارم که اسمش هست همیشه دیر.
الان یه اشاره کوتاهی داشتی به این که به هر حال مسیر تو عوض کردی، چون واقعا از کارهای قبلیت کاملا فاصله گرفتی و سبک موسیقیت عوض شده، استیلت عوض شده و حتی فکر کنم نگاهت در نگارش ترانه هم تغییر کرده، چون هممون میدونیم که سعید محمدی علاوه بر این که هنگ میسازه ترانه هاش رو هم کلامش رو خودش میگه.
دلیلش اینه که من اصلا مخالف هستم. من اجام که آدم مثلا 50 سالش میشه بد میکنه مثلا مچ نمیدونم یا چقدر تو خوشگلی یا از این حرفات، برحال نمیگم بده ولی حرف آدم 50 ساله میتونه نباشه. من در این روزگاری که زندگی میکنم و کار هنری میکنم نمیتونم بیام بگم آهنگ 20 ساله پیشم لولو چهچه رو مثلا حالا بیام سبک جدیدش رو بکنم یا دختر نره بالایی بکنم. نمیگم این کار رو بده، اون زمان زندگی من رو گذروندم و برکت داشتم و مردم میپسندیدم، من هم کردم، پشیمونم نیستم. ولی اون چی که امروز میگم ناشی از سعید محمدی در این شرایط، در روزگاری که واقعا تو کشور ما انقدر نابسامانی هست، انقدر مردم زیر ظلم هستن، من حرف حق رو میتونم بکنم که دیگه کوچه به کوچه شهر فریاد آزادی مفهومه. این خیلی دیراییش بیشتره، خیلی جایگاه بهتری داره تا اینکه آدم بخونه گل داغم چه کردی، چقدر داغم چه کردی. مثلا
تو ز دیار من آمدی، سکوت جانم به هم زدی، شیشه غم به تلنگری زدی شکست، چون نغمه ای بیش و کم زدی، به دل ریشم تو چنگ زدی، روشنی چشمون تو به دل نشست. هوای من شد هوای تو، صدای من شد صدای تو، تپیدن قلب به خاطرم، کشیدن درد برای تو. ای گل یاس سفید من، ای طلوع خورشید من، عطر تن تو به جان من چه خوش نشست. ای تو هم گریه ی دل پذیر، ای تو صفای دل اسیر، بی تو می آید زندگی دلم شکست.
اتفاق خیلی جالبه که دست به یک خود انتقادی زدی، بعد حواست هم مثل اینکه نبود، سنت هم لو دادی.
بله مسئله سن یه چیزی نیست که آدم بخواد مخفیش کنه، به هر حال مردم میدونن ما راجع بهش صحبت نمی‌کنیم به خاطر اینکه فکر می‌کنیم نمکه به هر حال کاریر خوانندگی و هنرچگی و این داستانا، ولی هم می‌دونیم و همه چیز روشنه. فکرم قایم کردن دستار نیست، من شرمنده هم نیستم بابت تمام این سوالایی که زندگی کردم، زحمت کشیدم، برکت خداوند رو دیدم و کشمیر مردم رو دیدم و خوشحال هستم راجع بهش. ولی آدم خود انتقادی نکنه نمیتونه پیشرفت بکنه. و اون که شما نکته سنجی کردی و پرسیدی که خیلی چجوری شد تقدیم به اینجا رسیدی، ببین پول در آوردنم خیلی کم شده دیگه، درآمد سابق رو ندارم، به خاطر اینکه همونطور که همه میدونن همه دنبال خیلی عوض میخوام، ولی اینجوری مشکله نیناشنش هستن، کسی دنبال حرف حق یا حرف درست حسابی میره، ولی تعدادشون خیلی کمتر از اون هست که در حال دامبولی دوست دارن، ولی خوشحال هست.
خب یه گروه از مخاطبینت قطعا سعید الان ریزش کردن با این تغییر سبکی که تو کارت دادی، نگران اونا نیستی که دیگه اصلا اون موسیقی رو از تو نخواهند شنید؟
چقدر قشنگ گفتی، درست میگی، اونا ریختن، ولی جاشون یک درختان تناوری اضافه شده هست، آدم های پر عمق و پر ریشه‌ای و خوش ریشه‌ای جایگزین شدن که من واقعا بهشون میبالم. اونا هستن که به هر حال سعید محمدی رو در 20 سال آینده ممکنه بهش توجه بکنم، موسیقیش رو دوست داشته باشم.
خب سعید میخوای یه ذره در مورد این کار آخرت هم که گفتی الان در شرف این هستش که منتشر بشه صحبت بکنی؟
در این آلبوم بیشتر این تعداد آهنگ رو گذاشتیم، در این روزگاری که هیچ کس نمیرفت آلبوم درست بکنه، من از اونجا که کارا همیشه باید فرق داشته باشه تا خودم راضی بشم، اومدم 14 تا آهنگ گذاشتم در این آلبوم. برای اولین بار بود تعداد زیادی کار کردم، هم از خلاصان بکنم در سیدان بیشتر تم کارها دستی مایه های دیار و هم متشد دیگریه که واقعا میتونم بگم بهترین کارهای ترانهی و ملودی سازی من هستن، لاب تنظیم ها نوآوری شده مجفن در اینکه دو سه تا برای اولین بار باشم، اینم برای اولین باری که من دو تا از آهنگ خوانندگان قدیمی که دیگه در میان ما نیستن رو پیش شاد باشه نکتم الان اونا رو بازسازی کردم و از صورت کلابی اجرا کردم که مجموعه بسیار پربار و فکر کنم خیلی دیریه، یعنی در درگیرنده تعداد زیادی از هموطنان و سلیقه‌های مختلف هم.
یه عمر توی غربت خنجر خورده ایم، دل به دیار غربت نسپرده ایم، سوخته به غم عشق و بی هم نفسی، هر از توی سبک بار تو غم بستی، گریده جهان گردیده خوبان عالم دیده، لطف همه سنجیده، اما تو چیز دیگری.
گفتی که با هنرمندای ایران هم کار کردی داخل ایران،
دو تا ترانه با دو تا ترانه‌ساز جوان و واقعا خوش سلیقه کار کردم که خیلی خوشحالم. در حدود 4 تا آهنگ رو با یک تنظیم کننده بسیار جوان 24 ساله به اسم فرید زمانی کار کردم، 3 تا تنظیم کننده دیگه با بچه های تهیه کننده در ایران، فکر کنم با 4 تا تهیه کننده کار کردم، یه دونه ملودی گرفتم، دو تا هم ترانه.
بعد این ترانه سرا ها رو میتونی اسمشون رو بگی؟
یکیشون رو میتونم بگم، محسن شیرالیه که از بچه های جنوب هستم، من با بچه های خطه جنوب زیاد کار کردم در این آلبوم، امیر یوسفی و حسن سیار ستایی هستن که بعدال از بچه های داخل هستن و من باشه هم کاری داشتم.
این اولین باره که تو ترانه از دیگران میگیری یا سابقه داشته که مثلا کار از دیگران هم بگیری بخونی؟
نه اولین باره.
سعی تاره یه مقدار فاصله بگیریم از موسیقی، میخوام ببینم که میونت با خبر شنیدن اول صبح چیه؟ یعنی جزو کسایی هستی که صبح که میشه رادیو یا تلویزیون رو باز کنی و خبرها رو مرور کنی؟
بدجور محمد جان، من دو تا چیز رو هیچ وقت سعی میکنم هیچ وقت ردش نکنم، نگذرم ازشون. یکی خبر اول صبح چشم رو باز کنم، یکی هم فوتبال اول صبح. این دوتا رو من باید حتما خودم رو آپدیت بکنم و ببینم کجاست. من عاشق فوتبال و عاشق خبر هستم، باز زندگی میکنم، خودم هم از طرفداران رادیو فردا هستم و معمولا صبح ها اگر بشه بوس میکنم در آن.
واقعا من و همکارم خوشحالیم که هنرمندهی مثل تو شنونده ما هستن، ولی حالا اگه این خبر زیاد خوشحال کننده نباشه چی؟ مثلا معمولا بعضی اوقات خب خبرها هستش که مثلا در بغداد بمب منفجر منفجر شد، این تعداد افراد
کشته شد. آقا کجا خبر خوشحال کننده؟ اصلا خبر خوشحال کننده مگه داریم ما؟ خبری که خوشحال کننده باشه شماها به عنوان میدیا اصلا پخشش نمیکنید. خبر منفیه که مردم دوست دارن و میشنون. از مردم بپرس، به خدا همین رو به رأی بده. بگو بیشتر از رادیو تلویزیون روزنامه‌ها خبر خوب میشنوید یا خبر بد میشنوید؟ رو کدوم علاقه دارید؟ ببین چی میگم.
حتما اینم سوال خوبی از شنونده ها بپرسیم. آقا میتونید زنگ بزنین جواب بدین به من و من این جوابا رو بخونم. سعید محمدی هم به هر حال گوش میده دیگه، خودش گفت رادیو فردا رو گوش میده. سعید خب اون فوتبال هم که میدونم که حسابی فوتبالی هستی و تو دبی هم که دیدم اومده بودی اونجا برای کارم که اومده بودی فوتبال رو فراموش نمی‌کنی، ولی مثلا که تو پرسپولیسی هم هستی.
پرسپولیس اصلا مگه تیم دیگه غیر از پرسپولیس هم وجود داره؟
نمیدونم، به هر حال میدونم که یه آلبوم برای پرسپولیس زدی بیرون.
فوتبال تو بیز قرمز رنگ پیرهنه، با سرخی خون یکی، با سرخی خون یکی، که پرسپولیس ایران یه تیم پر از دلیران، گرچه حریف قدره هم با تو میزیدن.
همونطوری که شنیدید ناصر حجازی فوت کرد.
خیلی متاسفم. ناصر حجازی از همدوره‌های برادر شهید من اکبر محمدی بود و بهش ارادت بسیاری داشتم. ناصر حجازی به عنوان یک لجند فوتبالی کشورمون، ولی روزهای آخر زندگیش قدر خودش رو، قدر کلامش رو دونست و اون صحبتایی رو که و اون بشری رو از خودش نشون داد مردم میطلبیدن. برای همینم مردم باهاش به عنوان یک سوپر استار واقعی برخورد کردن و ازش قدردانی کردن. روحش شاد باشه و امیدوارم سرمشق باشه برای دیگران که نامی دارن و میتونن صحبت بکنن ولی نمیکنن.
سعید جان خیلی ممنون که وقت تو این اول صبح در اختیار ما گذاشتی و وقت تو با ما و شنونده های خوبمون توی ایران قسمت کردی. برات در کار هنری موفقیت رو آرزو میکنم و امیدوارم که کار جدیدت رو به زودی بشنویم.
100%. من خیلی خوشحال شدم از اینکه به یاد من هستین و این وقت رو من اختصاص بدین. از مردم عزیزمون هم تشکر میکنم که با بردباری حرفه اولی صبح من شنیدن. امیدوارم که حداقل یک ذره حالشون از خواب آلودگی به زندگی و شادی و آفتاب تابان رسیده باشه.
حرف حق رو از سعید محمدی مهمون امروز صبحانه با خبرمون که یه پرسپولیسی هم از شنیدید. فردا پرسپولیس و استقلال هم با هم بازی دارن در زمین.
وقت گفتن خفتی خفتی، دستا رو تو خاک بخچه از همه دان پشتی پشتی. امید مثل خورشید دوره اما کوه نوره، امید دردی نکنه هم غصه آخر این قصه پرشوره. سینه به سینه مردم یک دنیا حرف هست.
پنهونه. خونه به خونه شهرم فریاده آزادی مدفونه.
خب از حرف حق میشنوید در روزی که روز بین المللی دموکراسیه. ترانه ای که سعید محمدی خونده در حال و هوای رویدادهای مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری که منجر به پیروزی بحث برانگیز محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران شد. این ترانه یادآور اون دوران و اون روزهاست در روزی که گفتم مزین به روز به نام روز بین المللی دموکراسی. امیدوارم که همه جوامع از جمله جامعه ما روزی به دموکراسی دست پیدا کنند.